بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث درباره لبس ذهب. گفتیم که چیزی که خیلی مهمه بررسی روایات بابه، ببینیم در روایات باب مضمون روایات چی هست. از دو جهت فعلا باید بررسی بشه، یکی این که موضوع حکم تکلیفی درباره لبس ذهب للرجال چی هست، و دیگر موضوع حکم وضعی که در نماز باعث بطلان صلاته چه چیز موضوع حکم وضعیه. صاحب وسائل در دو باب روایاتش ذکر کرده، یکی باب 30 از ابواب لباس مصلی صفحه 299 جلد 3 وسائل، یکی هم باب 16 در باب 16 هم صفحه 300. حالا فعلا باب 16 از ابواب لباس مصلی که بعداً می‌خوانیم، باب 16 آدرس صفحه‌اش، حالا بله عرض می‌کنم، برای باب 16 صفحه 275، باب 30 در صفحه 299، باب 16 در صفحه 275. حالا اخباری که در باب 30 وجود داره، بیشتر اخباری که دلالت داره بر حکم تکلیفی در باب 30 هست. خبر اول باب که اون روز خواندیم، سندش هم موثق هست، خبر اول باب اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن غالب ابن عثمان عن روح ابن عبد الرحیم. موثق بودن حدیث واسطه اون روز سه شنبه مثل این که عرض کردیم که خبر از چه جهت موثق هست، یادتان هست؟ بله؟ بارک‌الله. بله، چون قاله ابن عثمان واقف سند واقفی بوده که اگر این یک نفر واقفی نمی بود خبر سندن صحیح می شد، ولی این یک نفر واقفی است، مطمئن موثقه. بله، این خبر مزعن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین علیه السلام لا تختم بالذهب فانه زینت کف الاخره. خبر بعدش، خبر دوم، خبر جراح مدائنی است که جراح مدائنی مجرول حاله، قبلش هم قاسم ابن سلیمان مجرول حاله. عن ابی عبدالله علیه السلام لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب. خبر سوم باب به واسطه همین که جعفر محمد اشعری در سند واقع ضعیفه واجب این بود پیغمبر صلوات الله علیه و آله در دست چپشان به خاتم من ذهب تختم کردن، بعدم در آوردن انگشتره. خب این هم عرض کردیم سندش ضعیفه، ولی ظاهرش دلالت داره که بر جواز، اگر جایز نبود که پیغمبر صلوات الله علیه و آله این کار نمیکرد، و احتمال این که از مختصات پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم هست که این بعیده. خبر سوم باب بود. خبر چهارم باب که به هر دو جهت دلالت داره، هم به حکم تکلیفی نفسی هم به حکم وضعی که موجب بطلان صلاته، خبر چهار را تا خبر سوم را صاحب وسائل از کافی نقل کرده، محمد ابن یعقوب، ولی خبر چهار محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن احمد ابن الحسن، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ابن موسی. سند این حدیث هم موثقه، در میان روایات نوعا ضعیفند. خبر اول موثق بود در حکم تکلیفی و این موثق است به هر دو جهت دلالت داره، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. خب در سند عمرو ابن سعیده، این ثقه است، از طبقه ششه ولی فتحی المذهبه. عمار ابن موسی ساواتی هم از طبقه پنجه در سند، و خبر عمار ابن موسی است، فتحی ثقتون. سند موثق عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فی لانه من لباس اهل الجنه. این به هر دو جهت دلالت داره، هم به حرمت لبس رجل ذهب و هم به عدم جواز صلات در ذهب، معلل شده که لباس اهل جنته. خبر پنجم باب که باز به هر دو جهت دلالت داره، و عنه عن رجلن، یعنی شیخ طوسی، عنه یعنی عن محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری، که خوبه خیلی، عن رجلن. ضعف این خبر واسطه همون ان رجلنه که این مرسل میشه به ابهام واسطه. عن الحسن ابن علی، عن ابی، حسین بن علی بن فضال، عن ابی، عن علی ابن عقبه، عن موسی بن عکیل نمیری. این خبر ضعفش واسطه همون ان رجلنه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحدید انه هلیت اهل النار و الذهب انه هلیت اهل الجنه و جعل الله الذهب فی الدنیا زینت النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاه فيه و الصلاه فيه. این دولت بر هر دو داره، هم دولت داره بر حکم تکلیفی که لبسش برای مرد حرامه، هم دولت داره به اینکه صلات هم در او حرام است و جایز نیست. خبر ششم باب صدوق، از صدوق نقل میکنه. چهارم و پنجم از تهذیب گرفته، پنجم رو از مال لحظه الفقید. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن ابل جارود، ابل جارود اسمش زیاد ابن منذره، روایات زیاد در ذمش هست، از این جهت سندن ضعیفه. عن ابی جعفر علیه السلام ان نبی صلی الله علیه و قال لعلی یا علی انی احب لک ما احب نفسی و اکره لک ما اکره نفسی لا تتختم به خاتم ذهب و انه زینت که فی الاخره. دارم میخوانیم روی این جمله ها دقت کنید که از این جمله ها بعدا ببینید چه استفاده میشه. خبر هفتم باب از معان الاخبار گرفته خبر را، بله بله توصیح کرده؟ نه، این اصلا رئیس بطریه است که طایفه است از زیدیه، که این خیلی مضمومه، این نبود. نه، ابل جارود نوان مضمومه. حالا بین میسی کسی دونت رو دارد فرده بین میسی بره. خبر هفته باب خبر معان الاخبار که باز صاحب وسائل از معان الاخبار صدق گرفته، ان حمزت ابن محمد العلوی، معان الاخبار کتاب بسیار خوب اسمال صدق، که یک شخصی که خریت حدیث است و رجال مثل صدق، اخبار را معنا کرده از اول کتاب تا آخر کتاب. کتاب مربوط به معنای اخباره، معان الاخبار اسمش، چیزایی که در اخبار ذکر شده ولی مراد اهل بیت علیهم السلام چی بوده ایشان ذکر کرده. واسه کتاب خیلی جالبی است که خبر را از معان الاخبار گرفته. صاحب وسائل عن حمزه بن محمد العلوی، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد بن ابی عمر، عن حماد بن عثمان، عن عبید الله بن علی بن الحلبی. با این چهره ها آشنا هستین؟ این چهره ها همشان خوبن غیر از حمزت ابن محمد علوی، الا بقیه علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن محمد ابن ابی عمر، عن حماد ابن عثمان، ان عبیدالله ابن علی حلبی، اینا همشون خوبن. حمزه بن محمد علوی استاد صدوقه، توثیق نشده. منتها بعضی معتقدن که استاد مثل صدوق، به اینا میگن مشایخ، مشایخ بزرگی که اساتید کلینی باشن، صدوق باشن، شیخ باشن، خب اینا بایستی موثق باشن. ولی بعضی معتقدن نه، استاد بودن دلیل موثق بودن نیست. برای اینکه میبینیم که همین صدوق، اینا همشان به نقل روایات بوده، مثل صدوق اسم اشخاص هم میبردن. صدوق گاهی نقل کرده از کسانی که مورد وثوق نیستن. پس تنها یک نفر ازش صدوق نقل کنه دلیل آن نمیشه که این موثق باشه، چون برای اینکه نکته در خبر هست که خبر را بگیم ضعیفه، بهتر میتونیم به مضمونش قائل باشیم. چون داره نبی عبدالله علیه السلام قال علی علیه السلام نهانی رسول الله، نهانی رسول الله صلی الله علیه و آله، ولا اقول نهاکم، یه پیغمبر نهی کرد از من، ولی نمیگم که شما را نهی کرده باشه. خب اگر این خبر را اینجور بگیریم، این دلیل نمیشه برای حرمت، چون پیغمبر میگه که نهانی، ولا اقول نهاکم، نمیگم که شما را نهی کرده. اگر چیز را حضرت علی نهی کرده باشه، دلیل نمیشه برای مردم حرام باشه. میگه نهانی رسول الله ولا اقول نهاکم انا تختم به ذهب، از تختم به ذهب مرا نهی کرده، نمیگم شما را نهی کرده. چون در این شائبه نه خیر، سنی هم قائلن به خواهی که حرام است برای مرد تزیین به ذهب. شائبه جواز درش هست که میگه مرا نهی کرده، نمیگم شما را نهی کرده. نسبت به مردم دیگه شائبه جواز درش هست، ولی سندن ضعیفه. واسطه که حمزه بن محمد علوی که کلینی ازش نقل میکنه توثیق نشده. در همون معجم رجال حدیث هم ایشون ذکر کرده و در دو جا ذکر کرده است، تو بس که توثیق نشده. خلاصه استاد صدوق بودن هم دلیل نمیشه به این که این موثق باشه. خب اینم خبر هفتمه. من در خبر هفتم چند تا جمله هم هست که اینا باید به لغت مراجعه کنید. یکی به انسیاب القصی، که هم پیغمبر نکرده انسیاب قصی با قاف و سین. خود صدوق چون معانی اخبار دیگه اینه معنا کرده، میگه القصی یا سیابون یعطا بها من مصر فیها حریرون و ان میاسر الارجوان، میاسر الارجوان با سه نقطه و ارجوان. ارجوان در المنجد هست که رنگ قرمزی بوده که با اون پارچه ها را رنگ میکردن و اون رو به پشت اسب انداختن سوار میشدند، و از سوار شدن به چنین مثلا چیزی که میاسر ارجوان باشه روی اون سوار بشه نه کرد. حالا جمله و ملاحف مقدمه یا مقدمه، این درست روشن نیست چیه، در معانی اخبار مراجعه کردم معنا نکرده بود. و عن الملاحف مقدمه یا مقدمه یا مفتمه، اینجا نوشته داره غلط باشه، این مراجعه کنید معناش چی میشه. و عن القراءت و عن الراکه، و از این که در حال رکوع قرائت بخونم. در باب رکوع بعدن خواهد آمد، در جلد چهارم وسائل، این سوم در چهارم وسائل، در افعال صلات بابی صاحب وسائل داره منعقد کرده، روایات ذکر کرده که در حال رکوع قرائت نکنید، حالا کراهت لاغل داره. در حال رکوع ما ذکر مثلا سبحان رب العظیم و بحمده سبحان الله از این قبل چیزا قرائت نکنه، حتی از اگر حمد را فراموش کردم در رکوع قرار گفتن نکنه، در حال رکوع قرائت نکنه، حالا کراهت لاغل است. ما بحث ما درمون از تختم به ذهب در این حدیث بود. خب خبر هشتم هم باز هست که سند ضعیفه، چند نفر در سند هم که اینها اشعث هست و معاویه بن سوید هست، اینها درست نشده. قال نهى رسول الله عن سبع و امر به سبع، نهانا ان تختم به ذهب و عن شرف آنیت ذهب و الفضه، که این ظرف طلا و نقره است. و ان رکوب المیاسر که عرف لبس القصی و لبس حیر دیواج و عمرنا به اتباع الجنازه ایادت المراز مریض تسمیت الاتس نصرت المظلوم به چند چیز امر کرد و چند چیزم نکرد. اون چی که نکرده از جمله تختم به ذهب بود که عرف شد. خبر نهم باب در سند مسعود بن صدقه واقع شده که ضعیفه. عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله نهاها من سبع من حد ختم و ذهب. خبر دهم باب اصحن زیاد مثلا صدقه فرد اون مثلا زیاد بزاره. نه چی بود اسمو؟ مسعب نه مسعده ابن صدقه مسعده با مسیب و مسعب فرق داره. خب خبر دهم عبدالله ابن حسن عن جد علی ابن جعفر خبر القرب الاسناد سند 3000. حالا سألت عن الرجل هل یسله الخاتم و الذهب قال الله یسله تعبیر کرده قال الله. آخرین خبر باب و عن محمد ابن عبدالحمید و عبد الصمد ابن محمد جمیعا عن حنان ابن صدیر صدیر و وزن امیر حنان ابن صدیر موثقه چون حنان ابن صدیر واقفی ینسقتون عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمیتو یقول قال نبی صلی الله علیه و آله لعلی بن علیه السلام ایاک انت تختم به الذهب فانه حلیتک فی الجنه و ایاک ان تلبس القصی. قصی همون لباس بود از مصر گفته می آوردن با حرین مخلوط بوده. در این باب 11 تا خبر بود که مضمونن عرض شد اکثرا دولت بر حکم تکلیفی دارن که برای مرد حرام است تختم به ذهب. خب اما حکم وضعی البته دو تا خبر بود که در اونها شائبه جواز بود که با اون داله بر حرمت و نهی تعارض میکرد ولی سندن ضعیف بودن. یکی خبری بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله تختم فی یساره به ذهب. خبر سوم باب بود گفتن ضعیف واسطه جعفر بن محمد اشعری. یکی هم خبر هفتم بود که داشت که حضرت علی فرمودن که نهان رسول الله ولا اقول نهاکم. اینم واسطه حمزه بن محمد علوی گفتیم که ضعیفه. بس دو تا خبر که در اونها شائبه جواز استفاده میشه ضعیفن سندن. بنابراین از لحاظ حکم تکلیفی برای مرد حرام است طلا شکی نیست. اما باید بعدن بحث کنیم طلا برای مرد حرامه چی چیز حرامه؟ لبس حرامه، یعنی پوشیدن حرامه. وقت لازمه شده است که خیلی سه خارج میشه مثل انگشتر و مثلا دندان طلا و امثال ازال خارج میشه. لبس حرامه یا تزیین به طلا حرامه یا هر دو حرامه. اقوال مختلفی هست و بعد عرض میکنیم. این یه بحث. بحث دیگه راجع به حکم وضعیه که نماز در اون باطله. در اینجا سه تا خبر داریم در مورد این اخبار. یکی در باب سیوم خبر چهارم بود در صفحه 300 خبر عمار بن موسی که موثقم بود لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فیه لانه من لباس اهل الجنه، که جمع کرده بود بین حکم تکلیفی و وضعی که مرد نپوشه حرام از تکلیفا نفسا و نماز در اون نخانه اون تا معلل به این علت. این خبر موثق بود. دیگر خبر پنجم باب سیوم خبر موسی بن اکیل نمیری. این خبر چطور بود؟ بله اون سلب و ضعیف بود. بله واسه ان رجلین که داشت و الاش اون هم داشت و جعل الله پروردگار از ذهب فی الدنیا زینت النساء فحرم علی الرجال لبسه و صلات فی. اینم هم لبس داشت هم صلات رو داشت. دیگر خبر ششم این در باب 16 همه. این خبر ششم از باب 16 همه در خبر 6 از باب 16 که در صفحه 276 واقع شده، این خبر از جابر جوفی است. این خبر از جابر جوفی است. خب سند خبر هم البته ضعیفه، واسه این چند نفر در سند هست که توثیق نشدن. حالا خود جابر جوفی خیلی جلیل قدر است و توثیق شده، هرچند بعضی تضعیفش کردن. اما خب محمد بن زکریای بصری در سند جعفر محمد ابن اماره عن ابی اینا توثیق نشدن. قال سمعت جابر بن یقول لیس علی النساء اذان و یجوز للمرأه لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلات و احرام و حرم ذلک علی الرجال الا فی الجهاد. حرام است بر مرد لبس دیباج و حریر، این کار نداره. و یجوز ان تتختم به ذهب و تصلی فی زن، تتختم به ذهب کنه و نمازم میکنه. و حرم ذلک علی الرجال الا فی الجهاد. استفاده من که برای مرد تختم به ذهب و صلات در ذهب حرامه، مگر در جهاد که بعد عرض کنیم. خب این اخبار باب. حالا در اینجا دو تا نکته را اول عرض کنیم. یک نکته این است که در سیاق ما در لعل الحرمه یک چیزی هم بود که فقهای ما قائل به حرمت اونها نیستند. در همون خبر موثق عمار و موسی بن عکیل حدید هم ذکر شده، همون تعبیری که برای ذهب به کار رفته برای حدید هم به کار رفته، که مثلا فرض کنید که همینطور که ذهب لبسش و زینت به اون انگشتر و امثال اون حرام برای مرد، در حدید همین تعبیر داریم. حالا این در باب 16 هم صاحب وسال ذکر کرده هر دو خبر رو. در باب 16 خبر ششم باب بذاره بدیدم نفس کنم آدم نه بخشید باب 32 مثلا در باب 32 در باب 32 صاحب وسائل بابی منعقد کرده استن برای حدید در باب 32 در صفحه 303 جلد 3 وسائل. در باب 32 خبر پنجم همون خبر عمار بن موسی است. عن ابی عبدالله علیه السلام اونجا تقطیع کرده بود صاحب وسائل، در باب 30 تقطیع کرده بود، یک قطعش ذکر نکرده، اینجا اون قطعه است. در باب 32 فرزه یسلی و علیه خاتم و حدید انگشتری از آهن ولا لا ولا یتختم به رجل فانه من لباس اهل النار. باید رجل به حدید خاتم، به خاتم حدید تختم نکنه، لباس اهل ناره. این صدر حدیث ذیلش خاتم ذهب بود. در باب 30 ذیلش ذکر کرده، اما صدر حدیث که در باره خاتم حدیده اینجا در باب 32 ذکر کرده. خب در یک سیاق دو چیز ذکر شدن، یکی خاتم حدید و دیگر خاتم ذهب. اینم معلله، لباس اهل نار خاتم حدید، اون معلل بود که لباس اهل جنت است، از این جهت در دنیا خاتم ذهب نداشته باشید. آیا این ذکر دو چیز با هم، با اینکه یکی از اینها مسلماً حرام نیست، اون خاتم حدید، اینو باید عرض کنیم. اگر در یک خبر چند جمله باشه، از یک جمله مثلا یا دو جمله باشه، از یک جمله از یک فقره فقهای ما عمل نکنن و اعراض کنن، فقهای ما هم بی خود اعراض نمی کردن. اعراض کردن فقهای ما و عمل نکردن به یک حدیثی یا به یک جمله در حدیثی حاکی از آن است که معارض بوده به اقوا و عدل. خب عمل نکردن به یک جمله در یک حدیث و اعراض از یک جمله باعث سقوط جمله دیگه از حجیت نمیشه. از این جهت حالا اگر درباره خاتم حدید ما قائل به حرمت نباشیم، که شکل قائل به حرمت نشدن، این دلیل نمیشه که اون جمله بعدی از حجیت گفته درباره خاتم ذهب نخیر حرام است. این یک نکته رو باید در نظر داشته باشیم. حالا اما از این که دو فقره در یک حدیث باشه یکی عمل بشه یکی عمل نشه، یا دو حدیث باشه جدا جدا یکی عمل بشه، خلاصه اعراض از یک چیزی ضرری به حجیت چیز دیگری که جامع اشارات حجیت هست نمیرسانه. اینو باید درست کنم. این یک نکته است. نکته دیگه این که در این روایات که عرض شد، گاهی در سیاق ببینیم مستحباتی ذکر شده یا مکروهاتی ذکر شده. وحدت سیاق باعث نمیشه ما از ظهور چیزی دست برداریم. خبر هفتم باب سیوم این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده بود از هفت چیز، یکی از آنها خاتم ذهب بود. دیگر مثلا این بود که عن قرائت و عن راکه، گفتم مثلا مکروهه. یا اینکه مثلا میاسر ارجوان، سوار شدن بر اسب، که روی اسب یک زینی، زین نیست، یکی زیر زین منداختن و زین رون میذاشتن، پارچه بود، پارچه مخصوص، اون خب قرمز بوده، رنگ خاصی داشته. مثلا پیغمبر صلی الله علیه نهی کرده از اینکه سوار بر چین اسبی باشن. خب این مسلم مکروهه، مسلم مکروهه. بنابراین ما نمیتونیم بیایم بگیم که چون وحدت سیاق هست این مکروهه، ما نعنفی هم مکروهه، نه. چون برای اینکه اینجا دو چیز با هم تعارض میکنن، یکی وحدت سیاق، یکی هم ظهور لفظه. کدام اقواست؟ ظهور لفظ اقواست. لا تتختم به ذهب ظهور داره در حرمت. حالا اگر بعدش یک چیزی از مکروهات اونجا ذکر بشه، اون باعث نمیشه ما از این ظهور دست برداریم، نه. اون ظاهر رو باید به ظاهره حفظ کنیم و در روایات ما اینطور خیلی زیاده در سیاق واحد گاهی واجب و مستحب ذکر شده. اقتصل للجمعت والجنابه. حالا اقتصل للجمعت والجنابه، خب جنابت قصدش واجبه اما جمعه مستحبه. کلمه اقتصر هم گفته که این رو در آن معنی عام به کار برده که شامل هم واجب باشه هم مستحب، که مطلق طلب باشه. اما خب این دلیل نمیشه اگر درباره جمعه گفتیم مستحب، جنابت هم میگه مستحب. وحدت سیاق قرینه اونقدر قوی نیست که ما از ظهور لفظ واسه وحدت سیاق دست برداریم. این دوتا نکته لازم بود که در محل بحث به اونها توجه داشته باشیم. خود لفظ امر صیغه افعال ظهور داره در وجود، نه قرینه و صیغه لا تفعل. بله قرینه است دیگه، قرینه است. هر کجا قرینه باشه از این ظهور ما دست برمیداریم. وحدت سیاق اونجور قرینه نیست که ما بیاییم دست برداریم. بنابراین صیغه افعال ظهور در وجود داره، لا تفعل هم ظهور در حرمت داره، نهی ظهور در حرمت داره. قرینه باشه خیلی خوب دست برمیداریم. میخوام بگیم که وحدت سیاق یک قرینه نیست که از ظهور به واسطه اون دست برداریم، نه. خب این دو نکته بود که لازم بود در اخبار عرض کرده باشیم. حالا باید بریم سراغ بحث. در اینجا چند تا بحث است. بازم برای خاطر روشن شدن مطلب یه مقدار از کلمات فقها که اینجاست عرض کنیم. علامه در منتها اینجور استدلال کردن، روز اول خواندیم. علامه در منتها فرمودن که آدرسش مثل روز اول عرض کردم، یادداشت کرده باشید. بله بلندتر فرمودن. بله جلد اول مثل دید علامه اینطور فرمودن، فرمودن به این که صلات در لباس ذهب جایز نیست. اینطور استدلال کرد در حکم وضعی ها، به ان صلات فی استعمال له، صلات در لباس ذهب استعمال له و نهی فی العباده یدل علی الفساد. نهی در عبادت هم دلالت بر فساد. این رو علامه در جلد اول منتها صفحه 230 مسئلتون و فی بطلان صلات لمن لبس خاتم ذهبن ترددون اقرب هل بطلان خلافن لبعض الجمهور لنا ان صلات فیه استعمالون له و هو محرمون بل اجماع و قد عرفت ان النهی فی العبادات تدل على الفساد. این عبارت علامه است. در این عبارت 5 تا اشکال وارده. دقت بفرمایید، ایشان میگن صلات در خاتمی که از ذهب باشه در اون نماز جایز نیست، برای اینکه نهی در لبس خاتم استعمال آن له و نهی در عبادت دلیل بر فساده. اشکال اول این است که اولا قبول نداریم که استعمال ذهب مطلقا حرام باشه. استعمال ذهب، ایشان میگه که لنا ان الصلات فیه استعمال له، صلات در اون انگشتر طلا استعمال طلاست و هو محرمون. استعمال طلا حرامه؟ استعمال، استعمال خیلی کلمه عامیست. حالا لبس مسئلتون بعدن میگیم، تزیین مسئلتون، حالا استعمال طلا از کجا مطلق حرام باشه؟ یه لبس استعمال اون لحظه هم هر نمون، استعمال که خیلی اهم است از لبس و تزیین که بعد بحث میکنیم. این اولا، اولا استعمال طلا کلیتا حرام باشه ثابت نشده استعمال اون لحظه. دوم این که میگن که اشکال دوم متوجه، اشکال دوم این است که حالا سلمنا که استعمال طلا حرام باشه، یا بگی لفظش حرام باشه، عدم اتحاد متعلق نهی و امر، نهی و امر متعلقشان یکی نیست. صلات کاریست، انگشتر در دست کردن کار دیگریست. اگر دو چیز متقارن با هم باشه احد ما حرام شد، موجب حرمت اون یکی نمیشه. مثل کسی نماز میخونه در حال خواندن نماز به نامحرم نگاه میکنه، خب حرام است نگاه به نامحرم، ولی نماز باطل نیست. بنابراین لبس خاتم انگشتر طلا در دست کردن حرام اگر باشه، این با نماز متحد نیست. بله، اشکال دوم اینه. و ثانیاً عدم اتحاد متعلق الامر و نهی، متعلق امر و نهی یکی نیست. متعلق امر صلات، متعلق نهیم لبس خاتم، تختم به خاتم من ذهب انسانی. متعلق امر و نهی یکی نیست تا مندرج بشه ما نعنفی در باب اجتماع امر و نهی. باب اجتماع امر و نهی اونجا میگن که دو چیز ولو مفهومن جدا هستن، مثل صلات و قصد، ولی در یک کون با هم جمع میشن. اون شخص که نماز میخونه با رکوع و سجود و اینا، این هم کون صلاتیست هم کون قصدیست. تا اتحاد پیدا نکنن باب اجتماع امر و نهی نخواهد شد، ولی اینجا اتحاد با هم ندارن. اشکال دوم است که اتحاد ندارن متعلق امر و نهی مصداقن و وجودن تا مندرج بشه در باب اجتماع امر و نهی. این دوم. سوم، سالسن انا قد رجحنا فی ما سبق جواز اجتماع امر و نهی را. ما اگر متحدن باشن، این حرف روی مبنا درسته، نه علی کل مبانی، روی مبنای ایشان، مثلا روی مبنای امتناعی ها. اما ما که اجتماعی هستیم قبلا ترجیح دادیم جواز اجتماع امر و نهی را، این هم سالسن. و رابعن، رابند این که نهی در اینجا به چی تعلق پیدا کرده. حالا بفرمایید بین که نهی آمده به لبس، حتی با لبس ذهب عورت را هم پوشانده باشه، مثلا حتی تا اونجا به پیش بریم برای مساعدت با قول ایشان که این شخص آمده با ذهب ستر عورت کرده باشه، که ستر عورت از شرایط صلاته. اشکال چهارم این است که نه در شرایط عبادت باعث بطلان عبادت نیست، شرایط با اجزا فرق داره، چون برای اینکه اجزا تشکیل دهنده همان مرکب عبادی هستند، یک جزء از اونها اگر منهیان باشه فاسد میشه، عبادت فاسد میشه. اما در شرایط اینطور، شرایط صلات امر عبادی دو جوره، شرایطی داریم که خود اون شرط امر عبادیه، مثل طهارت از حدث که شارع مقدس وضو را که یک عبادتی است، غسل جنابت را، غسل که یک عبادتی است، تیمم را که بدل اونها باشه عبادتی است، مقدمه و شرط صلات قرار داده. اصلا به ماها و عبادتون جعل شرطن، در آن چیزی که به ماها و عبادتون جعل شرطن اگر منهیان باشه فاسد باشه، عبادت فاسد میشه. اما بعد شرط ها اینطور نیستن، مثل استقبال قبله یا سطر، به چه دلیلی اینا عبادی باشن؟ عبادی نیستن. یا یه شخص که ریاان هم مثلا استقبال قبله کرد، نمازش باطل نیست، ریاان استقبالش یا نه نمازش. مثلا با لباس قصبی لباسش شست، مثلا نجس بود شست، نمازش باطل نیست، طهارت تحصیل کرد. بنابراین بعض شرایط صلات هستن که اینا به ماها و عبادتون ماخوذ نیستن در متعلق امر. اینجور شرایط اگر متعلق نه شدن عمل باطل نیست. نهی در عبادت موجب فساده، در اون چه که عبادی باشن موجب فساده، اما چه که توسلی باشه عبادی نباشه نه. این است که چهارمه این است که نهی در شرایط عباده ازالم تکن عبادیتن، شرایط که خود اون شرایط عبادی نیست. شرایط عبادی مثل طهارت از حدث، وضو، غسل، تیمم، اما عبادی نیست مثل از خبث، طهارت از خبث یا سقط مثلا موجب فساد نمیشه. برای خاطر اینکه حالا این را بیشتر مطالعه کنید و بهترم باور کنید، یاد کلمه از آیه حجت رحمت الله علیه میفتم که آیه حجت سید محمد حجت کوه کمری، ایشون از فقهای بزرگ قوم بودن و خلاصه اینجا درس میگفتم، من این مدت درس ایشان میرفتم، شایشان این مطلبی را میگفتن که خب بعضی اشکال میکردن، میفرمودن که تا به یک نفر که از دنیا رفته استناد ندیم حرف ما را شما باور نمیکنید، باید به یک نفر استناد دیدیم حرف ما را، که حالا ایشان یه لطیفه بوده، به استناد حرف ما را به کسی نسبت دیدیم که از دنیا رفته تا حرف ما را بیشتر و بهتر باور کنید. آقای داماد رحمت الله علیه هم در صلاتشان در جلد دو صفحه 344، آقای حکیم در جلد 5 صفحه 353 این رو ذکر کردن که نهی در شرایط عبادت ازالم تکن اون شرط عبادیان موجب فساد صلات نمیشه. بنابراین اشکال چهارم ما اینه که نهی در شرایط عبادت ازالم تکنون شرایط عبادیتن این موجب فساد نیست. این چهارم. بعد پنجم یه قدر دقیقه، اما خب بالاخره مطلبی است. اون مطلب این است که اگر یک شخص نماز خوان سطر عورت کرد، فرض کنید با ذهب، حالا این نمازش مثلا باطل یا نه؟ بعضی اینطور اشکال کردن، گفتن ببین که سطر باید ملاحظه کنیم که شرط صلات چیست، سطر حرام چیست. اون سطری که حرام است به معنی مسترش حرام است، یعنی پوشاندن بدن به ذهب مثلا به معنی مستری حرام است، فعلی است از افعال مکلف، ولی شرط صلات معنی حدثی نیست. شرط صلات جعل الشیء مستورا که معنای اس مستری و حاصل از حدث میشه، خواستن در این صورت فرق بذارن بین شرط صلات، یعنی فرق بذارن بین اون چی که حرام است تکلیفا و اون چی که وضعاً در صلات معتبره. حرام تکلیفی آن است که لبس ذهب به معنی مستری، لبس ذهب، تختم به خاتم ذهب، این حرامه. خلاص. اما در صلات که این شرط نیست، در صلاتی است که عورت مستور باشه، باشه، نه ستر کردن که معنی است، عورت مستور باشه. بنابراین بخاطر اون چی که حرام است چیه؟ اینجا ماننفی، حرام تکلیفی، معنی مستریه. اون چی که حاصل شده در صلات معتبر است، معنی است مستریه. بنابراین حرام مقدمه شده برای اون شرط، و اگر مقدمه حرام شد باعث نمیشه به این که اون ذل مقدمه حرام بشه. ذل مقدمه سیه، مثل کسی که با مرکوب قصبی رفته مکه و یک ماشین قصبی از اینجا رفت تا مکه، این مقدمه حرامه، ولی وقتی رسید به مکه اعمال حج رو انجام میده، اعمالش درسته. اینجا خواستم بگم اینطوریه. معروف فقیه همدانی، حاج عارض همدانی هم در صفحه 144 این مناقشه را کرده. عبارت ایشان رو ببینید، میگه که رب ما یناقش فی ذلک، در این که لبس ساتر اگر ذهب شد اینا، و ان ستر المعتبر فی الصلات عبارتون ان جعل العورت مستورن به ساترن. ستری که در نماز معتبر است، اون معنی اس مستری است که باید عورت را مستور به یک ساتری کن. و ها فعلون یتولد من لبس ساتر، لا اینو، و این متولد میشه از لبس معنی مستری، نه این آن. فلبس من مقدمات حصول ستر، لا اینو، لبس از مقدمات حصول ستره، نه اینش. بنابراین مقدمه حرامه، ولی این مقدمه حرام بودن باعث نمیشه که اون شرط صلات حرامه. شرط صلات که پوشاندن نیست، پوشیده بودن و پوشیده شدنه. این دو صاحب جواهر هم داره، دو صاحب جواهر باز مناقشه میکنه. خلاص این 4-5 تا اشکال به حرف علامه شده بود که اونطور استدلال کرده بود. فقهای ما بیشتر بعد از علامه و محقق، چون محقق هم اینطور استدلالش اینطوری، منتها علامه گفته باطله، محقق گفته صحیحه. در معتبر گفته اصلا لبس ذهب اگر بکنه نمازش هم صحیحه، خاتم ذهب. فقهای ما گفتن که جان من احتیاج نیست به این استدلالا، ما باید از روایات استفاده کنیم. در بابی که ما روایات داریم، اهل بیت علیهم السلام نهی کردن از صلات در ذهب، چرا بریم سراغ این قبیل استدلال ها؟ نه خیر، ما چند تا روایت داشتیم. خبر موسی بن عمار ساباتی بود، عمار موسی ساباتی بود که عرض کردیم، موثق عمار بود. خبر موسی بن عکیل نمیری بود، خبر جابر جوفی. این سه تا خبر دلالت داشتن که بر دو چیز، هم بر مرد لبسش حرام است تکلیفاً، هم نماز در اون صحیح نیست. بعد از داشتن روایاتی که یک شم موثق هست، مورد عمل فقها هم هست، این روایاتی احتیاج نیست به این قبیل استدلالات. بله، نماز در ذهب حرام برای مرد، منتها باید بحث کنیم که آیا لبسش حرامه، تزیین به اون حرامه، هر دو حرامه. مطالعه کنید ان شاءالله برای فردا.